نهم اسفند 1102 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره احزاب بودیم آیه 50. یا ایها النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن. آیه شریف دنباله آیات قبل است در باب خانم ها و زن ها، لکن خطاب می کند به رسول خدا و مخاطب را رسول خدا قرار می دهد در که بیان بشود برای رسول خدا چه زنهایی حلال است و چه زنهایی را می تواند که نکاح بکند. در بعضی از این اقسام بقیه مؤمنین با پیامبر خدا سلام چیان مشترک حکمشون، و بعضی و موردی داریم از این موارد که اختصاص دارد فقط به رسول خدا، ولی حکم را خطاب به پیامبر بیان می کند تا بقیه هم خود به خود تکلیف خودشون را بدانند و مطلب برای اونها هم روشن بشه. داستانی که تو این آیه هست، که آیه بلندی هم هست، نصف صفحه هست، 7 قسم زن را بیان می کند تو این آیه، که میگه این 7 نوع از خانوم ها برای رسول خدا حلالند. اگر رسول خدا بخواد اینا را تزویج کند و به نکاح خودش در بیاورد اشکالی ندارد. حالا این 7 نوع رو یکی یکی با هم بریم جلو. پس یا ایها النبی خطاب به رسول خداست. انا مای خدا، خدا احللنا لک، حلال کرده است برای توی رسول خدا ازواجک، همسرانت. یعنی هر زنی رو که تو به همسری خودت درآوری برای تو حلاله. اللاتی آتیت اجورهن. لکن باید توجه داشته باشی که این زنهایی رو که به نکاح خودت در می آوری اجرشون رو بدهی. اجر اینجا به معنا مهر، یعنی مهرشون رو باید بدی. هر زنی رو میخوای نکاح کنی مانعی نداره، حلاله زن تو بشن که با هم توافق کردید که او زوجه تو باشد و تو زوج او باشی و عقد نکاح خوندید، مانعی نداره، حلاله، ولی مهرشو باید بدی. چرا؟ به خاطر اینکه در اسلام نکاح بدون مهر نداری. لا وطی الا به مهرن. خب نکاح بدون مهر نمی شود، چه موقت باشد چه دائم باشد، احتیاج به مهر دارد. بله مهر میتواند یه مالم باید باشه، یه مال یعنی مالیت باید داشته باشه، میشه یه مال مختصر باشه، 10 شاخه گل روز، میشودم که میلیاردها باشه، اون دیگه حدی ندارد از حیث قلت و کسرت، ولی احتیاج به مهر دارد به توافق. خیلی خوب، پس بنابراین این صنف اول، خانوم هایی که به نکاح تو در میان با میل و رضای خودشون، عقد میخوانی بر اونها و مهر اینا رو پرداخت میکن. خب تو این صف بقیه آقایونم با پیغمبر چیه؟ شریک. بقیه هم زن بگیرن مهرشو بدن، زن براشون حلال. و ما ملکت یمینک. قسم دوم مال میاد سر کنیزان. یه سری زن بودند، اینا در جنگ اسیر می شدند و این خانوم ها رو که در جنگ اسیر می شدند می آوردن و به عنوان کنیز می فروختند. این مال اون روزگاری است که نظام بردهداری وجود داشته است. الان دیگه ما چیزی به نام غلام و کنیز نداریم، بنابراین این قسم سالبه به انتفاع موضوعه. یعنی الان اگر تو جنگم شما زنی را اسیر کردید، حتی اگر جنگی باشد که اونا شروع کردن و تجاوز کردن، یعنی مثلا الان اگر فلسطینیا اسیر کنن از سربازان اسرائیلی، چون میدونید ارتش اسرائیل زنم داره، اگر از سربازان زن اسرائیل اسیر کنن حکم کنیز ندارند و حق این که در اونا تصرفی رو بکنن ندارند. بنابراین اینی که داعش تو سالهای اخیر به وجود آمد و زنهای عراقی را یا زنهای سوری را به عنوان کنیز تصرف می کردن، اینا خلاف شرعه، گناه و معصیته. الان دیگه چیزی به عنوان کنیز و غلام وجود خارجی ندارد، پس احکامش منتفیست. پس اینی که الان میگیم ما آیه رو معنی میکنیم، ولی این دیگه موضوع ندارد. و ما ملکت یمینک، و اون خانوم هایی که به ملک یمین تو در بیان از کنیزان، مما افاء علیک، از آن چه که خدا نصیب تو میکند و به تو میدهد، افاء علیک یعنی فیء بر تو باشد، یعنی غنیمت یا انفال. خب این کنیزانم بر توی رسول خدا حلالن. باز در این قسم اون وقتی که کنیز بوده است، مؤمنین با پیغمبر چه بوده؟ شریک بوده. یعنی اگر کسی کنیزی می خرید در اون روزگاران گذشته که کنیز بوده است، بله کنیز به مولای خودش حلال بوده است. خب پس اینم با بقیه مؤمنین حلاله، ولی این مورد که مورد دوم میشد، امروز دیگه اصلا مصداق خارجی ندارد. چرا؟ چون غلام و کنیز مال اون وقتی است که توی بازار جهانی و عرفی اقرار بش بشد و الان هیچ جای دنیا اقرار رسمی به غلام و کنیز وجود ندارد. دقت میکنید؟ سابق بود، الان دیگه نیست. نمیگیم الان غلام و کنیز نیست، الان هم آدم میفروشن، هم زن میفروشن، هم مرد میفروشن. نه به عنوان این که کار کند و بره کارگر، نه به عنوان که میفروشن، میگن ورش دار و برو. الان تو آفریقا هست، تو آسیای شرقی هست، جای دیگه هم هست. خیلی خوب، ولی بله، ولی بازار رسمی نیست، قاچاقه، یعنی بازار سیاه، بازار پنهانه، اقرار بهش نیست. تمام دنیا اگر کسی انسانی رو بفروشد، این چیه؟ جرم حساب میشد. بنابراین اقرار رسمی و علنی بهش نیست، لذا بله بفرمایید چه میشد؟ لذا در شریعت هم دیگه اعتباری ندارد این داستان، چون اقراری بهش نیست. و لذا این قصه داعش افتضاحاتی برای اینا پیش آمد. زنان ایزدی، زنان مسیحی، اینا رو تو عراق یا تو سوریه اینا می گرفتن به عنوان غلام و کنیز، مردان و زنانشون رو می فروختن و یک افتضاحاتی این گروه داعش به بار آورد که بله نگفتنیست. این مورد دیگه امروز مصداق ندارد. مورد سوم، و بنات عمک، و دختر عموات. خب و ای رسول ما، حلال کردیم بر تو دختر عموهای خودت را، اگر میخوای از تو دختر عمو آدم زن بگیری بگیر، حلال. خب شما میدونید پیامبر چند تا؟ 9 تا عمو داشته است، چون فرزندان عبدالمطلب 10 تا پسر هست، عبدالله پدر پیغمبر یکیشونه، 9 تا پسر دیگه هست. پس پیامبر 9 تا عمو دارد، خب اینا هم دختر دارن دیگه. میگه دختر هر کدام از این عموهات هم میخوای بگیری، به توافق طرفین مانعی نیست بگیر. عموهای پیغمبر کیا بودن؟ عباس، حمزه، ابو طالب، زبیر، حارث، حجل، مقوم، زرار، ابو لهب. این 9 نفر عموهای رسول خدا هست. پس میگه دختر عمو دم میخوای بگیری، خب دختر عمو برای من و شما هم حلاله دیگه، اگه بخوای بگیری ما نیند. و بنات عمات کن و دختر عمه هات، دختر عمه دم میخوای بگیری بگیر. این شد 4 دختر عمه 4. خب عمه های پیامبر کیان؟ 6 تا، صفیه، ام حکیم بیضا، عاتکه، امیمه، اروا، بره. این 6 تا هم عمه های پیغمبره. میگه دخترای عمه دم میخوای بگیری بگیر، مانعی ندارد. خب و بنات خالکه، سنت 5، دختر دایی ها دم میخوای بگیری بگیر. خب و بنات خالات که، اینم 6. خب دختر خاله هات هم میخوای بگیری بگیر. این دایی ها و عمه های پیامبر از قبیله هستند که قبیله مادر پیغمبر دیگه. مادر پیغمبر از قبیله است به نام بنو زهره، و اینا که دایی ها و خاله های پیغمبرن مال این قبیله بنو زهره میشن. لکن اینا را یه قید میکنند، میگه اللاتی هاجر نمعکم، میگه اینایی که دختر عمو و عمه و خاله و دایی که هجرت کرده باشن، چون این دخترهایی که دختر عمو و عمه و خاله و دایی پیغمبر بودن، اینا مکی هم تو مکه زندگی میکنن، میگه به شرطی که هجرت کرده باشن آمده باشن مدینه. چرا؟ چون این آیه تو مدینه نازل شده و اون موقع مؤمن هر که بود هجرت میکرد، میامد کجا؟ میامد مدینه. یعنی این اللاتی هاجر نمعکر، یعنی به شرطی که اینا مؤمن باشند، مسلمان باشند، تو حق ازدواج با غیر مسلمان را نداری. اگه اینا هجرت کنند بیان مدینه، نشانه این است که چیه؟ مؤمن شده، مسلمان شده. بنابراین به شرطی که مسلمان باشند، بله تو میتونی نکاحشون کنی، اما اگر دختر عمود یا دختر خالد و بقیه کافرند، حق نکاحشون را نداری. پس مراد از این وصف هجرت در واقع میشه ایمان، و خصوص هجرت چی نیست؟ تعین ندارد. بله در اون روزگاران هجرت از طرف کسی به سمت مدینه واقع نمی شده است، مگر اینکه او چه باشد؟ مؤمن باشد و مسلمان باشد. بنابراین برای پیامبر و همچنین غیر پیامبر، چون اینا مشترک با پیامبر، مؤمنین هم با پیامبر مشترکه، جایز نیست نکاح دختران این 4 مورد، دختر عمو، عمه، خاله، دایی، اینا نکاحشون جایز نیست مگر اینکه مسلمان باشن، خب و از کفر و شرک خارج شده باشن. یعنی اگر آقای ادیب خدای نکرده یه دخترمو دارن کمونیسته، یا من، فرق نمی کن، یا هر کی، میتونیم اون دخترمو یه کمونیست رو تزویج کنی؟ نه، نمیشه. باید مسلمون باشه. دخترمو مونه ولی کمونیست، میگه خدا نیست. خیلی خوب. خب ما نمیتونیم اون رو تزویجش کنیم. تا اینجا شدن چند تا آقا؟ 6 تا، درسته؟ 4 تا اینا شدن، یکی کنیز شد، یکی هم زنی که پیغمبر عقد کنه. خب تو این 6 تا مؤمنین با پیامبر مشترک، یعنی پیامبر میتوند زنشو از تو اینا انتخاب کند. هر پیروان پیامبر مسلمانان زنشون رو میتوانند در این 6 تا اختیار کنند، منتها قسم دوم دیگه مستاق نداره، خود به خود منتفیز میشه پی قسم. و امرأتن، این قسم 7 که الان میخونیم، و امرأتن مؤمنتن ان وهبت نفسها للنبی، و اگر یه زن مؤمنه ای بیاد و خودش رو به پیامبر ببخشد. خب می آمدن پیش پیامبر خانوم ها، خب پیغمبر هم شخصیت داشته، هم مردم دوستش می داشتن، هم یه روزگاری دیگه رئیس حکومت بود، یعنی شخصیت درجه اول مملکت اسلامی حساب می شد. بنابراین یه تعدادی از خانوم ها رغبت می کردن در پیغمبر. خب شوهر نداشتن، هرچی نشستن پیغمبر بیاد خواستگاریشون، پیغمبرم نیمد خواستگار. اینا رفتن جلو، اینا می رفتن جلو و به پیغمبر می گفتن یا رسول الله، ما خودمون را به شما بخشیدیم، اگر می خواهید که ما را نکاح کنید ما در خدمتیم. و این بخشش بدون محرم هستا. در قصه نکاح مهر بود، توافق طرفین بود، اگر موافقت می شد مهرم تعیین می شد، عقد نکاح خونده می شد. اینجا تو این قسم 7 که مختص فقط پیغمبر است، عقد نکاح ندارد. همین که زن بیاد بگد یا رسول الله من خودم رو به شما بخشیدم، اگر پیغمبر قبول می کرد. یا وقت پیامبر می گفتن نه متشکر، برین به سلامت، هیچ. اگر رسول خدا قبول می کرد دیگه احتیاج به عقد نداشت، خود این بخشش و خود این که می گفت من خودم را به شما بخشیدم، این خودش عقد نکاح حساب می شد، مهرم نداشت، چون خودش گفته بخشیدم، یعنی مفتیه، بنابراین مهرم نداشت. این قسم فقط از مختصات پیغمبر است، یعنی دیگه شامل حال مؤمنی نمی شود، حتی شامل حال امامم نمی شود، یعنی حتی امیرالمؤمنین هم اینجا با پیغمبر مشترک نیستن، این فقط مال پیغمبر. پس مال هیچ کس غیر پیغمبر این نیست. یعنی اگه یه زنی بیاد خودشو عرضه کند بر یه مردی، بگه من در خدمتم، مانعی ندارد، میتونن اگر چه باشد زنه را عقد کند، مهر بگذارد و عقد کند. ولی به همین که من خودم را به شما بخشیدم، نه، فایده ای نداره و فقط مال پیغمبر. پس این قسم 7. و امرأتن، اگر یه خانومی قیدش میکنه، مؤمنتن، پس اگر زن کافری بیاد پیش پیغمبر بگه یا رسول الله من میخوام یک شب خدمت شما باشم، پیغمبر نمیتوند او را قبول کنه، باید زن مؤمنه باشه، مسلمان باشه. و امرأتن مؤمنتن ان وهبت، اگر این خانوم خودش را ببخشد، نفس خودش را ببخشد للنبی. خب تا بخشید به نبی تمامه؟ نه، از اون طرف پیغمبرم باید قبول کند. این اراد النبی ان یستنکحها، اگر پیامبر بخواد نکاح کند و قبول کند، بله اینم مانعی نداره. اما اگر پیامبر نگاه کرد و دید به هر جهتی یا عدم تناسب خانوم یا اینکه خود پیغمبر نمیخواد یا به هر علتی پیامبر گفتن ببخشید معذرت میخوام انشالله خدا یه شوهر خوب برات پیدا میکند، یا میخوای خودم برات یه شوهر خوب پیدا کنم، یعنی دیگه پیغمبر قبولش نکرده. پس بعد این که خانوم خودشو بخشید، پیامبر تازه بعد باید این را قبول کند، بپذیرد و بخواهد که نکاحش کند، و الا اگر نخواد عذرخواهی میکند و او خانومم میره. خالصتن لک، این قسم هفتم خالص است برای توی پیغمبر، یعنی غیر تو نمیتواند با زنی اینجور باشد. این قسم هفتم، ببینید اون شیشتا مشترک بود، این قسم هفتم میگه خالصتن لک، فقط مال تو یه رسول خداست، شامل حال بقیه نمیشود. پس خودش قرآن تصریح داره که این قسم که قصه وقوع نکاح هست به لفظ هبه از جانب زن، اونم بدون مهر. ببینید پیغمبر نمی رفت به یه خانومی بگد، خود زنه می آمد پیشنهاد می داد، می گفت خودم رو به شما بخشیدم هبه کردم، دیگه مهرم اینجا نداشت. اگر پیغمبر می خواست قبول کنه، این فقط اختصاص داره به شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. پس این قسم دیگه الان قسم هفتم هم دیگه نیست. چرا؟ چون فقط مال پیغمبر بود، پیغمبرم که از دنیا رفتن، پس قسم هفتم هم وجود ندارن. پس مالای من و آقای ادیب و بقیه مردان او پنج قسم اوله. خانومی را نکاح کنی با مهر، حالا این خانوم میتوند غریبه باشد با ما، هیچ نسبتی با هم نداره، و میتواند دختر عمو باشد، دختر عمه باشد، دختر دایی باشد یا دختر خاله باشد، میتواند از اقواممون هم باشد، مانعی نداره، نکاحشون جایزه، عقد باید خونده بشه، مهر باید گذاشته بشه و او خانوم باید مسلمان باشد. بله نکاح اهل کتاب جایز است علا نحو نکاح موقت، یعنی اگه مرد مسلمان میخواد زن یهودیه بگیرد یا زن مسیحیه یا زن مجوسیه، به نحو صیغه موقت خونده بشد مدت دار، اشکالی نداره، مرد مسلمان میتوند اونا را نکاح کند. ولی زن مسلمان حق ازدواج ندارد الا با مرد مسلمان. توجه کردید؟ زن مسلمان با مرد مسلمان. لذا این دختر خانمایی که تو خارجن و همون جا میخوان شوهر کنن، بله اون وقت اونایی که تقید دینی دارند به اون مردی که میخواد این دختر خانم رو بگیره میگن باید چی بشی؟ مسلمان بشه. غالبا هم مردا قبول میکنن، مرد خره، بله دیگه قبول میکنن و مسلمان میشن. من خودم اینجا بله چند مورد داشتم که همین جور بود، از دخترها خارج زندگی میکردن و اون آقا آمده ایران، یعنی پدر و مادر گفتن مانعی نداره با ازدواج، موافقت کردن، گفتن آقای دامادمون بیاد ایران. اون مردم آمده ایران، آوردنش همینجا. من ابتدا مسلمانش کردم، گفتم شما باید مسلمان بشید تا ما بتونیم به تو دختر بدیم. مسلمان میشید؟ میگه بله. همین شهادتین رو که بگن کافیست، مسلمانه. شهادتین رو بهش تلقین میکنیم، میگن، بعدم دختر خانم رو براش عقد میکنیم. دقت کرده؟ همینقدر که شهادتین بگه مسلمانه و دیگه میتواند که با دختر مسلمان ازدواج کند و دیگه مشکلی ندارد. خب و اسلام آوردن خیلی کار سختی نیست. تو اروپا و آمریکا خیلی ها دینشون رو عوض میکنن و مسلمان میشن و این خیلی یعنی یه امر بسیار سختی و اینایی نیست. ازا دخترها به اینا که میگن باید مسلمان بشی راحت قبول میکنن، خیلی بله مقاومتی در مقابلش نیست و لذا نکاحشون دیگه میشه شرعی، حلال میشن به هم. توجه فرمودید؟ خب بله. این اراد النبی، پس این قسم هفتم، اگر پیامبر بخواهد نکاح کند خالصتن لک، اختصاص به خود پیامبرم دارد، من دون المؤمنین، و مؤمنین در این قسم هفتم با پیامبر شریک نیستن. ولی تو اون اقسام گذشته چرا شریک بودن؟ قد علمنا ما فرضنا علیهم فی ازواجهم و ما ملکت ایمانهم، ما میدانیم اون چیزی را که واجب کرده ایم بر مؤمنین در همسرانشون و همچنین آنچه را که به نحو ملک یمین به کنیز اینا میگیرن ما میدانیم. یعنی اینایی که خدا بر مؤمنین حلال کرده است اینا از روی حکمته، از روی مصلحته. خدا اون چرا که حرام کرده از رو حکمت و مصلحته، اونی هم که حلال کرده از رو حکمت و مصلحته. قد علمنا ما فرضنا، ما میدانیم، یعنی از روی علم و حکمت و مصلحت ما بر مؤمنین این قوانین نکاح را قرار دادیم در مورد همسرانشون و حتی در مورد کنیزانشون. اینا مصالحی بر طبق آن است که شارع جعل کرده است. و لکی لا یکون علیک حرج، و به خاطر اینکه یا رسول الله بر تو حرج و سختی نباشد، خب نه بر پیغمبر حرج و سختی باشد نه بر بقیه مؤمنین. حالا یه دخترمو دارد، خب اینا همدیگه رو دوست دارن، از بچگی با هم بزرگ شدن، به هم علاقه دارن، خب بعد میخوان ازدواج کنن. میگه اشکالی نداره ازدواج کنن. توجه میکنید؟ یا فرض کنید تو اقوامش یه دختر رو میخواد، خب این دختر و پسر تو اقوام با هم بزرگ شدن، همدیگه رو دیدن، علاقه مندن، اشکالی نداره ازدواج. بنابراین امره، ببینید در شریعت مقدسه هیچ امری آسان‌تر از ازدواج نیست و ما این امری که به این آسانیست رو سختش کردیم، اینجوری که الان جوانا از ازدواج فرار میکنن. چرا؟ ما خودمون سختش کردیم. ولی در شریعت آسان‌تر از ازدواج هیچ نیست. یه آقا یه خانم با شرایطی که دارن بشینن کنار هم، دو کلمه خطبه عقد بخوانن، یه محرم خودشون تعیین کنن، خلاص. محرم میخواد کم باشد میخواد زیاد، توافق. تازه هرچی هم مهر باشد خانوم بعد ازدواج میتواند به شوهرش ببخش. خب یعنی میتوند محرم بذارد خانوم، مهر حتی سنگین، ولی بعد اینکه عقد خونده شد میگه بخشیدم همه رو یا قسمتیش رو. خب چنانچه مستحب به زن قسمتی از مهرش رو بعد ازدواج به شوهرش قسمتی رو ببخشه. الان یه حال یعنی داستان این است که تشریع ازدواج از رو حکمت مصلحت. اگه ازدواج نباشد، یک، مردم آلوده به چه میشه؟ گناه. چون غریزه جنسی دارن، نمیشه غریزه جنسی مثل تشنگی. میشه شما یکی تشنشه آبش ندی؟ میشه گرسنشه غذاش ندی؟ نمیشه که. تشنه آب میخواد، شما هم ندی، میره خودش اینقدر میگرده تا پیدا کنه بخوره. غذاش شما ندی، میره میگرده، شده دزدی میکنه، شکمشو سیر میکنه. چون شکم گرسنه رو که نمیشه بهش بگو بشین، بشین نمیخواد. حالا تحمل کن. خب یه ساعت تحمل میکنه، دو ساعت، پنج ساعت، یه رو، دو رو، آخر که قابل تحمل نیست. قصه ازدواج هم همینه، نیروی غریزه جنسی هم همینه، باید از راه صحیح اشباع بشود. و شارع مقدس راه صحیحش رو ازدواج قرار داد. مضافاً به این که قصه ازدواج موجب چه میشه؟ تولید مثل و تناسل، و اینکه بشریت چی پیدا بکنه؟ بقای بشریت و بقای نسل. اگه مردم زن نگیرن، ازدواج نکنن، خب هیچکی هم بچه دار نمیشن، خب نسل بشریت منقرض میشه. بنابراین بقای نسل انسانها به همین داستان چیست؟ ازدواجه. پس ازدواج مصلحت داره، هم مصلحت عمومی دارد، هم مصلحت خصوصی دارد برای انسانها. لذا شارع مقدس امر ازدواج را تشریع کرده و خیلی هم وسعت داره، یعنی اون مواردی که شما می توانید اختیار کنید بر عنوان همسر خودتون، چه زن باشید چه مرد، خیلی توسعه داره. انگوش شمار زنایی هستن که شما حق ازدواج با اونا را ندارید. انگوش شمار مادر است و خواهر است و درسته؟ خاله و عمه و کی دیگه؟ بله، مادر بزرگا و مادر زن. شما اینا را حق ازدواج ندارید. یا ربیبه، یعنی شما یه خانمی را ازدواج کرده اید باش و اون از شوهر قبلیش یا شوهر بعدی، این قبل و بعدش فرق نمی کن، یه دختر آورده است، اونم به شما حرامه، ربیبه میشه. خب ولی یعنی اینا چند تا زن بیشتر نیستن که حرامن و شما حق ازدواج باشون رو نداری. الباقی زنها الا ما شاء الله، خواهر زنم هست، درسته؟ خواهر زنم نمیتونی تا زن دو داری خواهرشو بگیری. خب الباقی خانوما حلال. خب برو یکی از این خانومایی که بله حلاله، این پنج تا ده تا رو بذار کنار، برو یکی از اینایی که حلاله رو انتخاب کن و ازدواج کن. پس لکی لا یکون علیک حرجون، وقتی زن اینقدر زیاده و حلال میتونی ازدواج کنی، دیگه حرجی برت نیست، نه بر تو نه بر مؤمنین. و کان الله غفورا رحیما. حالا اگر کسی در گذشته مرتکب یه خطایی شده است، چی؟ کان الله غفورا رحیما، برگرده توبه کند به درگاه خدا، راه خطا را، اشتباه و انحراف و گناه را ترک کند، دیگه از این به بعد طریق چه بره؟ طریق شرعی. خب حالا یه پسریست، خدایی نکرده یه دختر خانومیست، یه بار آلوده به چه شده است؟ گناه شهوت دیگه. خیلی خوب. و کان الله غفورا رحیما، برگرد، برگرد عزیزم، توبه کن در خانه خدا و اون مسیر خطا و اشتباه رو دیگه نرو، و مسیر صحیح و شرعی و جایزش رو برو. خب این آیه شریفه، یه روایت برای شما بخونم. من بله 5-6 تا روایت نوشتم، ولی یکیشو میخونم که این آیه رو میگه برای چی نازل شده. ملاحظه بفرمایید، کافی شریف. جلد 5 صفحه 568 حدیث 53. سند حدیثمون هم صحیحه، صحیحه محمد ابن قیس. وقت گذشته دیگه سند نمیخونم ولی صحیحه. عن ابی جعفر امام باقر قال جاءت امرأة من الانصار. این قصه و امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبی رو توضیح میده اینجا تو این روایت. میگه یه خانمی از انصار آمد پیش پیغمبر خدا، دخلت علیه، وارد شد بر پیغمبر و پیغمبر تو اتاق حفصه بود. حفصه خانم دختر. والمرأتو متلبسه، لباسای خیلی شیک و مرتب پوشیده بود. متمشته، خودش هم آراشت کرده بود، تمیز مرتب آرایش شده، آماده آماده اومد پیش پیغمبر خدا. قالت یا رسول الله ان المرأت لا تخطب الزوج. پیامبر خدا، زن نمیرد خواستگاری مرد. و انا امرأتون ایمون، من زنی هستم بدون شوی، شوهر ندارم. لا زوجلی منذ دهر، روزگاریست طولانی که من شوهر ندارم. ولا ولد، بچم ندارم. فهل لك من حاجت، آیا شما حاجتی به من داری؟ اگر شما اراده کنید من در خدمتم. فإن تکو فقط، اگر تو بخواهی، فقط وهبت نفسی لک این قبلتنی، اگر شما قبول کنی من خودم رو به شما بخشیدم، مهرم ازت نمیخوام، شوهرم ندارم اگه قبول کن. فقال لها رسول الله خیرا، گفتن خیر انشالله. و دعا لها، دعاش کردن پیغمبر. ثم قال یا اخت الانصار، گفتن ای خواهر انصاری، جزاکم الله، خدا شما انصار را جزای خیر بدهد از رسول خدا خیرن. فقد نصرنی رجالکم، مردای شما مرا یاری کرده. و زنادون و رقبت فی نساءکم، زنادونم آمدید این پیشنهاد رو به من میدید که ما یا رسول الله در خدمت شما هست. فقالت لها حفصه، حفصه خانم که این قصه تو اتاق اون اتفاق افتاد، حفظه زن پیغمبر بود، دختر دومیه، خب دید انگار تو اتاق او دارد یه اتفاقاتی می افتد. حفظه به زنه گفت ما اقل حیائک، حالا به قول خودمونی بخوام ترجمه کنی، به زنه گفت خاک تو سرت، چقدر تو بی حیا هستی و اجرأ که چقدر تو جری هستی. و انهمه کل رجال، چقدر شهوت به مرد داری، چقدر شهوت پرستی، ضعیفه، اومدی پیش پیغمبر اینا رو میگی. فقال لها رسول الله، پیغمبر به حفصه فرمودن کفا کفی انها، یا حفصه رهاش کن، چیزی بهش نگو، بیادبی نکن بهش. فإنها خیر من که، این خانم از تو خیلی بهتر است، چیزی بهش نگو. رقبت فی رسول الله، این پیغمبر خدا را تمایل دارد به پیغمبر خدا. فلمتها، به خاطر اینکه به پیغمبر تمایل داره تو ملامتش میکنی. و عیب تا فاتحه و بهش عید میگیری. اگه خانمای امروز بودن تمایل نداشتن به پیغمبر؟ چه؟ خب پس این عیب نیست. ثم قال للمرأه، بعد پس حفصه رو ساکتش کرد، گفتن بی ادبی نکن، این حرفا رو بهش نزن. به خانم گفتن انصرفی رحمک الله، خانم جون حالا برید، حالا تشریف ببرید، خدا تو رو رحمتت کنه. فقد اوجب الله لك الجنه، خدا به خاطر اینکه رغبت در من کردی، خدا بهشت را بر تو واجب کرد. لرغبت کفیه، به خاطر اینکه مرا خواستی. و تعرض که لمحبتی، چون محبت منو داری، خدا بهشت رو برات واجب. و سروری، و با این کارت میخواستی مرا خوشحالم کنی، بنابراین چون در من رغبت کردی، تمایل داشتی و محبتت رو به من اظهار کردی و مرا میخوای شادمان کنی، خدا بهشت رو برات واجب کرد. ولی فعلا برو. و سیعتی که امری انشاءالله، تا من ببینم خدا به من چه دستور میده. آیا من اجازه دارم اینجور که تو گفتی با تو باشم یا نه؟ برو. و سیعتی که امری، تا ببینم خدا چه میگه، بهت ابلاغ میکنم حرف خدا را ان شاء الله. فانزل الله عز وجل، این آیه نازل شد، همین قسمتی که خوندی. و امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قال فاهل امام باقر فرموده خدا، فاحل الله عز وجل هبت المرأه نفسها، خدا حلال کرد برای رسول خودش اینی که زنی خودش را به پیغمبر ببخشه. لرسول الله، برای رسول خدا. ولا یحل ذلک لغیر رسول خدا، این فقط از مختصات رسول خداست، برای غیر پیغمبر همچی چیزی وجود ندارد. لذا خود آیم داره خالصتا لک من دون مؤمنی. اینم حالا یه روایت. و صلی الله علی محمد و آله.